أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ودعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو إما بإسقاط أو تصحيف وإن كانت غير بعيدة. بحث ما در اشکالات و ایراداتی بود که آقایون اخباری ها مطرح کردند تا بگن ظواهر قرآن فاقد حجیته، نمی شود استدلال به ظاهر قرآن کرد برای استنباط حکم شرعی. یکی از ادله اخباری ها وجود علم اجمالی به وقوع تحریفه. شاید بشه گفت این استدلال ششم اخباری هاست. چند تا خوندیم؟ 5 تا. اینو میگیم به عنوان استدلال ششم برای این که گفته شود ظواهر قرآن حجت نیست. میشه بگید این استدلال ششم چریختیه؟ خلاصش تو نیم خط اینه که ما علم اجمالی داریم که در قرآن تحریف صورت گرفته. علم اجمالی داریم که در قرآن تحریف صورت گرفته. تحریف هم رفقا، تحریف هم باعث میشه ظهور کلام دگرگون بشه، تغییر پیدا کنه. نتیجه آن که با این علم اجمالی و تحریف ما در حقیقت علم اجمالی داریم که بعضی از ظواهر قرآن به جهت تحریف پدید آمدند، کاشف از مراد خداوند متعال نیستند. برای که مطلب روشن بشه یه مقدمه عرض بکنم. مقدمه رفقا، تحریف بر سه قسمه. تحریف بر سه قسمه: یک، به اسقاط. 2، به تصحیف. 3، به زیاده. اسقاط، تصحیف، میتونه جای تصحیف تغییر هم بزنی. این 2، 3، به زیاده. راجع به قرآن هیچ کس قائل نیست به تحریف به زیاده، هیچ کس قائل نیست. اما خب بعضی ها مدعی هستند تحریف به اسقاط بعضی از آیات و الفاظ قرآن صورت گرفته، بعضی ها معتقد هستند که با تصحیف و تغییر بعضی از الفاظ و آیات قرآن صورت گرفته. شو چند قسم؟ 3 قسم. اما فقط 2 قسمش واقعه. مثلا مثال بزنیم براتون. 2 تا سوره هست که اخباری ها ادعا میکنن در قرآن بوده. یکی سوره ولایته که در مورد ولایت اهل بیته. اخبار ها، نه همشون، بعضی هاشون، خصوصا اونا که بیشتر گرایش های خبری و حدیثی دارن، مدعی هستن در قرآن بود و الان حذف شده. معتقد بودن که اصلا اسامی اهل بیت در قرآن هست، اینها رو قیچی کردن، از بین بردن. این میشه تحریف به اسقاط. تحریف به تصحیف یا تغییر مثل این که اون مثلا کلمه امتن وسطا ائمتن وسطا بوده، کردنش چی؟ امت. خیلی از الفاظی که تحت عنوان امت در قرآن آمده رو میگن ائمه است، تغییرش دادند، کردنش چی؟ امه. اینها تغییراتی است که ادعا شده در هر گونه رفقا تحریف در کلام متکلمی صورت بگیره، ظاهر کلامش رو میتونه به هم بزنه، میتونه. مثلا من الان به شما دارم میگم که فلانی یه پس چلو کباب زعفرانی از این مشحسن چلویی بخر بیار. شما کافیه یه کلمه رو حذف کنی، از این مشحسن چلویی رو حذف کنی، کلام من ظاهرش اطلاق پیدا میکنه. یک پس چلو کباب بخر بیار شامل چلو کباب هر چلو کبابی میشه، به حالی که این ظاهر به جهت تحریف پدید آمده. این اطلاق برآمده از چیه؟ تحریفه. در واقع کلام من مطلق نبود. من گفتم از فلانی بگیر بیار، از فلانی. این از این. یا مثلا رفقا با تغییر، با تغییر مرد میگم یه پاس چلو کباب بگیر بیار، تغییرش بدید یه دست چلو ماهی بگیر بیار، کباب بشه ماهی، ظاهر کلام کاملا دگرگون میشه. یا با زیاده گاهی اوقات ظاهر به هم میخوره. من بگم یه پاس چلو کباب بگیر بیار، شما بگید که یه پاس چلو کباب کوبیده یا برگ. ببینید ظاهر کلام تقیید شده و آنی که واقع کلام چی بوده؟ مطلق. تحریف باعث میشه ظاهر به هم بخور. اینا میگن ما در مورد قرآن میدونیم که تحریف به دو صورت شکل گرفته، یا به اسقاط یا به تصحیف. پس این ظاهرهای قرآن ممکنه مستند به تحریف باشه، به جهت تحریف پدید آمده باشه و اینو ما اجمالا میدونیم. لذا نمیشود به این ظاهرهایی که ممکن است به انشاء پروردگار و به خواست پروردگار پدید نیامده باشه، به جهت تصحیفات و اسقاطها شکل گرفته باشد اعتماد کرد، بر اساسش فتوا داد. این خلاصه اشکال اخباریون بر حجیت ظواهر. مرحوم آخون اعلی الله مقامه جواب میدن دوتا، به دو پاسخ. یک، اولا که صرف علم اجمالی، صرف علم اجمالی به تحریف قرآن، علم اجمالی به تغییر ظواهر قرآن محسوب نمیشه. پس که تحریف و ایشون فعل جمله متمایله، حالا بعدا در تطبیق عرض میکنه. ایشون مثل شیخ جا داشت در وهله اول بگه اصلا تحریف وقوع نیافته، اما خب شیخ این عقیدش بود. آخون متمایل به وقوع تحریفه، میگه وگرچه غیر بعیده. تعبیرش نگاه کنید، تحریف و فی الجمله میپذیره. منتها حرفش اینه که علم به تحریف غیر از علم به تغییر ظاهره. میدونید چرا رفقا؟ چون هر تحریفی منجر به تغییر ظاهر نمیشه. مثلا بگم بنده یک پرس چلو کباب میخوام، یک، و یک عدد دوغ میخوام، اینم دوغ. اگه شما این جمله و یک عدد دوغ میخوام رو کمپلت حذف بکنید، ظاهر عبارت قبلی از بین نمیره، تو حرف مستقل از هم. ممکنه قرآن درش تحریف رخ داده باشه با حذف یک سوره کامل که هیچ ارتباطی به سایر سور نداشته. این دلیل نمیشه که ما بگیم ظواهر آیات دیگر هم به جهت این تحریف از بین رفته است. چون من دوغ میخوام حذف شده، پس من چلو کباب میخوام هم ظهورش دوچار اخلال شده. نه، سر جاشه. حاضر شیعون و زاکه شیعون آخر. پس علم اجمالی به تحریف مساوی با علم اجمالی به تغییر ظواهر بگو نیست. یک، علم اجمالی به تحریف، علم اجمالی به تغییر ظواهر لزوما محسوب نمیشه. نه در بخش تغییر و تصحیف هم این احتمال هست. حال کنیم دقیقا تحریف به چی بوده؟ برفرض هم تحریف به تصحیف باشه، ممکنه این مثلا من گفتم چلو کباب میخوام، شما بکنید پلو کباب. حالا چلو با پلو درسته تصحیف و تغییر داره، اما فرقی از حیث معنوی نداره. این هم از این. خب آقا برفرض خوب دقت بکنید، برفرض که ما به جهت علم اجمالی به تحریف، علم اجمالی به تغییر ظواهر قرآن داشته باشیم، دیگه از این بیشتر که نمیشه که، بر اثر علم اجمالی به تحریف، علم اجمالی به چی پیدا کنیم؟ تغییر ظواهر. از کجا معلوم این ظاهر تغییر یافته در آیات احکام باشه؟ از کجا؟ یک دوازدهم آیات قرآن حدوداً آیات الاحکام، یک دوازدهم. از کجا معلوم این ظاهر تحریف تغییر یافته بر اثر تحریف دقیقاً عد تو این آیات بفرمایید احکام اتفاق افتاده باشه؟ بله ببینید، در واقع حرف مرحوم آخون هرچند خودش نگفته میشه اینجوری توجیه بشه، به این شکل. ما در علم اجمالی اگر بدانیم بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجند، میتونیم این علم اجمالی رو منجز قلمداد نکنیم، خود رو موظف به احتیاط در قبال این علم اجمالی ندانیم. تأثیر علم اجمالی، منجزیت علم اجمالی منوط به این است که جمیع اطرافش تحت ابتلاء کی باشه؟ مکلف باشه. مثلا دو انا اینجاست، جلوی بنده است، میدونم یه دونش نجسه، از هر دو باید اجتناب بکن. اما اگر دو انا اینجا نیست، یک انا فقط اینجاست، انا دوم تو امریکاست مثلا، اجمالا میدونم یکی از این دو انا نجسه، اما خب اون که تو امریکاست محل ابتداء من نیست. اینجا میگن تو لازم نیست خاطر علمی اجمالی دست از این انا بکشی، اصل طهارت دو جاری کن، اینم بنوش، هیچ مشکلی نداره. اینجور میگه خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا باعث میشه که علم اجمالی دیگه مؤثر نباشه، مانع اخذ به اون اطرافی که در محل ابتلاست نشه. اینم همینه. ممکنه مثلا این تغییراتی که راه یافته در ظواهر قرآن به جهت تحریف مربوط بشه به آیات اصول دین که ربطی به فقیه، به ماهو و فقیه نداره، مربوط بشه به مواعظ قرآن، مربوط بشه به قصص قرآن، بره تو اون فاز. فقیه به ماهو و فقیه به قصه مثلا تاروت و جالوت چکار بده؟ فقیه ربطی به این فضل ها نداره. چکار به قصه سلیمان داره؟ زلیخا چی کرد، چی گفت، چی ربطی به فقیه داره؟ این ها اصلا ربطی به حوزه فقاهت. محل ابتلاء فقیه فقط آیات الاحکام. این میشه با خروج از محل ابتلاء توجیه کرد. پس خلاصه یه حرف آخوند این شد که اخباری ها میگند ما علم اجمالی داریم به وقوع تحریف در قرآن، علم اجمالی به وقوع تحریف یعنی علم اجمالی به تغییر بعضی از ظواهر قرآن. جواب مرحوم آخون دوتا شد: یک، علم اجمالی به تحریف لزوماً علم اجمالی به تغییر ظواهر نمیاره، برفرض هم بیاورد چون بعضی از آیات از حوزه ابتلاء فقیه به ما هو و فقیه خارجه، این علم اجمالی مانع تمسک او به ظواهر آیات الاحکام نیست. بفرمایید.
این جواب دوم همین که داشته احتمال داره که این علم اجمالی اینجا
همین شامل کافی دیگه. نهایت چیزی که رفقا هست اینجا در فرض دوم به خود علم اجمالی که بی اثر بود بری کنار. خب تو بعض اقسام از معرفت تو خارج بود دیگه. گوش کنی، علم اجمالی به این جهت که بعض اطرافش از محل ابتدا خارج بود دیگه مؤثر نیست به ما و علم اجمالی. نهایت اتفاقی که میفته احتماله، نهایت اتفاقی که میفته احتمال تغییر ظاهره. احتمال بودم که این ظاهری که در کلام میبینم به ابتکار و انشاء و تنظیم جناب متکلم نبوده، بلکه از کجا آمده؟ از تحریف، از دستکاری کلام. و احتمال میدم چنین احتمالی در کنار هر ظاهری هست. اصلا ظاهر به جهت همین احتمالاتی ظاهر، ولی نصف میشون. و چی میگی ظاهر؟ در ظاهر همیشه احتمال خلاف وجود داره. ما من ظاهرن الا و فی کنارهی احتمال الخلاف.
اونی که احتمال خلاف داره، یعنی یه کلام داریم، یه ظاهر داره، یه معنای دیگه هم احتمال به شکل احتمالی هست، ولی اینجا دو تا ظاهر. نه 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 نه، بعد از سرگ ظاهر دیگه میگن.
نه، ظهور کلام، ظهور کلام میتونه به این جهت باشه که احتمال بدید قرینه ای متکلم نیاورده. دو، میتونید احتمال بدید متکلم قرینه رو آورده به شما واصل نشد، میشه تعریف چش کار نداره. این ظاهر کلام که میگی به هر حال، یعنی این که قرینه ای باید می بود و نیست، بعد اینو حتما به شکل گزینه احتمالی مرجوع گوش ذهن، ولی ظاهر نمیشه چی؟ میشه نست. حالا این قرینه که باید می بود و نیست، احتمالا این آیا متکلم اصلا نگفتتش؟ یه متکلم گفته اون ناقلین حذفش کرده سهوان یا عمدن. حق اون که باشه به هر حال مخل ظهور نیست. حالا اگه خواهد این کار بکنه تمام اخبار مشکل پیدا میکنه، چون در تمام اخبار این احتمال هست که قرائنی وجود داشته از لسان امام و راوین ها رو سهوان یا عمدن حذف کرده. و دعوال علم الاجمالی، استدلال چندم بود رفقا؟ ششم، به وقوع تحریف فل کتاب. حواستون به زمائر باشه، تونتون میخوام بخونم. به نحوین واقع شده تحریف در کتاب، به نحوین باز نمی کنن، به هر نحوی نمیخوایم خیلی، اما به اسقاط قسمتی از یک آیه یا یک سوره مستقل مثلا ساقط شد، او بفرمایید تصحیف. تصحیف رو فقا بغل شاد داشت بکنید. تصحیف یعنی تغییر، در مجموع البحرین هست التصحیف و تغییر اللفظ حتی یغیر المعنا. تغییر اللفظ حتی یغیر معنا، تغییر لفظی که منجر به تغییر معنا باشه به میگن تصحیف. و این کانت، آها، و این کانت چی افقا؟ چی؟ و این کانت، این دعوا، حواست به زمار مؤنث باشه. اگرچه این دعوای علم اجمالی به وقوع تحریف غیر بعیدتن بعید نیست، کما یشهد و کاش میگفت بها. حالا چون زده بهی ما میزنیمش به وقوع تحریف، چنانچه شهادت میدهد به وقوع تحریف بعض الاخبار، بعضی از احادیث که مرحوم کلینی رحمت الله علیه بابی داره برای همین احادیث، احادیثی در مورد تحریف قرآن آورده. و یساعده الاعتبار، کمک میکند این وقوع تحریف در قرآن را اعتبار یعنی تأمل و تدبر کمک میکنه به این وقوع تحریف. فقط ببینید یکی از آیاتی که اینها میگن با اعتبار و دقت میشود پی به تحریف درش برد و احادیث هم در مورد این آیه نشان از تحریف داره، لذا هم مثال واسه شهده بهی بعض الاخبار میشه، هم مثال واسه یساعده الاعتبار این آیه شریف است. و ان خفتم ان لا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء اول سوره نساء آیه 3 است. خب ببینید رفقا، این آیه شریفه شما یه معنا بکنید زن شریفتون چی رو در میاد. میگه که اگر میترسید که در مورد یتاما عدالت نورزید، هر چقدر خواستید زن بگیرید. میگه اگر خوف داشتید که در مورد یتاما عدالت نورزید، فنکهو لکم ما طاب من النساء، هر چقدر خواستید زن بگیرید. ولی ارتباط این تو با هم چیه؟ اینجاست که به قول مرحوم آخون با یکم تأمل آدم حس میکنه تصحیفی صورت گرفته یا اسقاطی صورت گرفته، چیزی بوده حذف شده یا یه چیزی تغییر پیدا کرده که باعث شده کلام اینجور گنگ و بی‌معنا بشه. حدیثی هم از حضرت امیرالمؤمنین هست، خطاب به یک زندیقی که اشکالی به این آیه گرفته بود، فرمودن که هو من اسقاط المنافقین من القرآن بین القول فی الیتاما و بین نکاح النساء، یه چیزی بوده بین این دوتا که منافقین اسقاطش کردن. خب این حدیث هم شاهد بر وقوع تحریف در قرآنه، این هم خودش میشه یک شاهد بر وقوع تحریف در قرآن. پس هم عقل انسان و هم اخبار هر دو شهادت میدن فی الجمله قرآنی که دست ماست محرفه، مبتلا به تحریف شده. بله بعضی ها توجیه کردند، فعلا ما در مقام بحث از تحریف قرآن نیستیم که آیا تحریف شده یا نه. عقیده مشهور در بین علمای ما عدم تحریف قرآنه. واجب اینم بعضی توجیهاتی کردن که مثلا اینجا سخن از خوف در یتاما در مسئله ازدواج، میگه اگر مثلا نسبت به مسئله یتاما در قضیه ازدواج خوف دارید، با یتیم ازدواج نکنید، با نساء، نساء میشه زن بالغ، یتیم قبل از بلوغ، یتم مال دوران قبل از بلوغ دیگه، به محض اینکه شخص بالغ بشه از یتیمی خارج میشه. میگه اگر میترسید در ازدواج با یتاما عدالت نورزید، برید سراغ زنهای بالغه، با اونها ازدواج کنید که دیگه از این جهت خوفی متوجهتون نباشه، چون قصه یتیم خیلی حساسه، نسبت به امر یتیم فقهای ما خیلی احتیاط میکردن به جهت نصوص متعددی که در قضیه بود. بگذاریم معطل نشیم. الا انهو، این جواب مرحوم آخونده، میگه علم اجمالی تو قبول دارم، اما استدلالی که مبتنیه بر این علم اجمالی کردی بی خوده. الا ان این علم اجمالی به وقوع تحریف بنویس، الا ان این علم اجمالی به وقوع تحریف لا یمنع مانع از حجیت ظواهر کتاب ها نمیشود، قرآن نمیشه. چرا؟ یک لعدم العلم به وقوع الخلل فی الظواهر به وقوع تحریف اصلا، لعدم العلم به وقوع الخلل فی الظواهر به وقوع تحریفه. به تعبیر دیگه فقها، علم به تحریف علم به تغییر ظواهر نیست، چون معلوم است این تحریف آیا مغیر ظاهر کلام بوده یا نبوده. توضیح دادم از خارج. ولو سلمه میشه دو، ولو سلمه اگر هم قبول بکنیم که واقع شده خلل در ظواهر، نائب فاعل سلمه وقوع الخلل فی الظواهر خط بالا، اگر هم این وقوع قبول کنی فلا علم به وقوع این خلل، به وقوع این خلل در آیات الاحکام. قریب به 6000 آیه در قرآن هست، 6666 آیه، چیزی اتحالت همه نقل هایی که هست، بعضی اون که کم تر بیشتر، چیزی قریب به 500 خورده ای نهایت از آیات به درد کار فقهی بخورند، مبتلا به فقیه در مقام استنباط باشند، میشه 1/12، شاید میشه گفت 1/13. خب والعلم به وقوعه فیها، و علم این مبتداست، به وقوع خلل، حواس ها جمع، در چی رفقا؟ در آیات احکام، او فی غیر آیات احکام، در غیر آیات احکام، من بیان غیر، من الآیات، مثل آیاتی که مربوط به مواعظ قرآنند، آیاتی که مربوط به قصص گذشتگانند. غیر و زائر میشه خبر علم. علم به وقوع، علم به وقوع خلل در ظواهر مضر نیست به حجیت آیات احکام. حواستون به ظواهر باشه، مخل به حجیت آیات احکام نیست. بغلش حاشیه بنویسید، بنویسید اشاره است به، اشاره است به عدم منجزیت علم اجمالی بر اثر خروج بعض اطراف از محل ابتلا، اشاره است به عدم منجزیت علم اجمالی به جهت خروج بعض اطراف از محل، محل چی؟ ابتلا. چه فرمودی؟ آیات غیر احکام، بس که هم 11/12، بلکه 12/13 آیات قرآن محل ابتلاء فقیه در مقام استنباط نیست. فقیه به موقع فقیه، ولی قصه فرض کن یوسف توش تحریف اتفاق بیفته و باعث بشه ظاهرش تغییر بکنه، چرا چه من فقیه، من نمیخوام که بر اساس قصه یوسف فتوایی بدم. در بعضی اشکال گرفتن، حالا نمیخوام وارد اشکالات بشم. خب بل علم الاجمالی و به وقوع الخلل فی الظواهر، علم اجمالی به وقوع خلل در ظواهر قرآن، انما یمنع، مانع میشه از حجیت این ظواهر، اذا کانت این ظواهر کلها همشون حجتن علی الفقیه فی مقام الافتا. بنویسید اگر تمام این ظواهر حجتن خبر کانه علی الفقیه باشه فی مقام الافتا، باری که این گونه نیست، نه ادامه همون خروج از محل ابتلاه، حرف جدیدی نداره تو این قسمت. خب و دقت بکنید، و الا، و الا یعنی چی؟ و الا یعنی اگر ظاهرش اینه، اگر ظواهر کتاب همشون حجت نباشه، و الا یعنی و ان لم تکن ظواهر الکتاب کلها حجتن، و ان لم تکن مؤنث بگیم بهتره، و این لم تکن ظواهر الکتاب کلها بفرمایید حجتا، اگر ظواهر کتاب همش حجت نباشه، بعضیش حجت باشه و بعضیش لا حجه باشه، اینجا حاشیه بزنیم. اگر این گونه باشه دیگه علم اجمالی تأثیر نخواهد داشت، منجزیت نخواهد داشت. علم اجمالی به تغییر ظواهر قرآن بفرمایید تأثیر فقط چی میمونه؟ دوست من پرسیدن فقط چی میمونه؟ احتمال تغییر ظاهر. دیگه علم اجمالی به تغییر ظواهر به جهت خروج بعض اطفاف از محل ابتلا فاقد تأثیره. چیزی که تای قضیه میمونه رو فقط احتمال بگو تغییر. تو قصه عناین مشتبهین ببینید دیگه علم اجمالی به این که یا این ظرفی که اینجاست نجسه یا اون ظرفی که تو امریکاست نجسه، این علم اجمالی دیگه از نفس میفته، منجز نیست. فقط چیزی که هست این میمونه که این عنایی که الان در محل ابتلاء منه احتمال نجاست درش مطرحه. احتمال میدم واقعا همین عنا نجس باشه. میگیم آقا احتمال نجاست مانع اصالت و طهاره نیست. اصلا اصالت و طهاره مال همین احتمالاته، مال همین جاهاییست که شک در طهارت وجود داره. صرف احتمال نجاست مخل جریان اصل طهارت نیست. واجب ظواهر قرآن چون بعضی از اطراف از محل ابتلا خارجه، دیگه علم اجمالی به تغییر این ظواهر مخل نیست. چیزی که فقط خود سنگینه احتمال تغییر این ظواهر که اصالت و ظهور یعنی همین، مثل اصالت و طهاره میمونه. اصالت و ظهور یعنی همین که میگه حتی اگر احتمال دادی در کلام متکلم تحریفی واقع شده، میتونی ظاهر کلام رو طبق اصل به پای مراد متکلم بذاری. حتی این محل مناقشه است، همه قبول ندارن تا حالا. خب لا یکاد و ینفک، اگر بخوای علم اجمالی بذاری کنار، ببینید خود عبارت کمک میخواد ها، و الا یعنی چی شد؟ اگر بخوای بگی همه ی ظواهر کتاب حجت نیست، پس علم اجمالی رو باید بذاری کنار، فقط چی میمونه؟ احتمال تغییر ظاهر. لا یکاد و ینفک و ظاهران، لا یکاد و ینفک و ظاهران ان، نمیدونم به چی بزنیم، از علم اجمالی که مشکله. احتمال هم نداریم ما بخواییم بهش بزنیم. داریم؟ بنویسید احتمال وقوع خلل، احتمال وقوع خلل در ظاهر. ان ذلک یعنی از، یا میشه اینجور گفت لا یکاد و ینفک و ظاهرون، هیچ ظاهر کلامی منفک نیست، از خلل، از خلل به شکل احتمالی، به شکل احتمالی اینجوری، یا لا یکاد و ینفک و ظاهرون ان الخلل المحتمل، کدوم ظاهری هست که از خلل مسموم؟ اگه از خلل بغلش بنویسید اگر منفک شد ظاهری از احتمال خلل، دیگه ظاهر نیست، چیه؟ نسه، دیگه صریحه، نس به حساب میاد. ففهم، خواهشن بفهم، جان من بفهم. نعم، بله، یه بحثی از رفقا مطرح بکنیم بد نیست، ثواب داره. ببینید رفقا، احتمال خلل در ظاهر، احتمال خلل در ظاهر میتونه به واسطه یه چیزی باشد که متصل به کلام، میتونه هم به واسطه یه چیزی باشد که منفصل از کلام، به هر دو ممکن. من دارم با شما صحبت میکنم، میگم فلانی بر من یه پرس چلو کباب بگیر، تلفن قطع بشه. احتمال میدید شما که در ادامه این تلفن من یک قرینه آورده باشم ظاهر مطلق این کلام رو، این پیام تلفنی رو تغییر بده، اما چون تلفن قطع شد به شما نرسید؟ اینجا احتمال خلل در ظاهر چون از ناحیه چیزی است که متصل به کلامه، میگن این احتمال مخل تمسک به ظاهر، نمیتونید تمسک به ظاهر کنید. چطور؟ چون اساسا تا قبل از انعقاد کلام ظهوری شکل نمیگیر، بعد از انعقاد کلام هم ظهور متناسب با مجموعه کلام شکل میگیره، متناسب با مجموعه کلام. چون الان ما دقیقا نمیدونیم مجموعه کلام به همین نقطه‌ای که تلفن قطع شد ختم پیدا کرد یا اینکه ادامه داشت، نمیتونیم از این کلام ظاهرگیری کنیم، کلام میشه فاقد ظهور. که میگم ظاهر از مجموعه کلام باید گرفت، ببینید میگه جعنی به اسدن، خب تا اینجا این چی؟ یه بود باقی وحش. بعد میگه یرمی، همین که یرمی رو میگه دیگه باقی وحش نمیخواد. بعد میگه فرض کن بینه به بچه های رزمنده و شجاعی که پیدا کنی، بعد میگه مدافعان حرم پیدا کنی که بیاری، جعنی به اسدن یرمی. قصه اصلا فرق کرد، ظهور باید با مجموعه کلام سنجید. قبل از اینکه یرمی رو بگه، چون کلام منعقد نشده ظهوری هم شکل نمیگیره، بعد از یرمی هم که ظهور شکل میگیره متناسب با یرمی شکل میگیره، این کلام ظهور پیدا میکنه در وجوب آوردن کی؟ بگو دیگه، در وجوب آوردن کی؟ مرد شجاع. دیگه رجله شجاع میشه معنای ظاهری، نه حیوان مفترس. اینجا همینه، در مثال ما بس من یه پرس چلو کباب بیار تپ قد شد، شاید خواستم میگم کوبیده باشه، شاید خواستم میگم برگ باشه، شاید خواستم میگم میکس باشه، شاید خواستم میگم بختیاری باشه، شاید خواستم میگم چنجه از همون چنجه های خونگی باشه، شاید خواستم هم مثلا با گوش شتر مرغ باشه، یه خرگوش باشه، یه مثلا فرض کنید که مرغ مثلا بعض جای کباب مرغ هم حتی شه کوبیدش هم تو عراق خیلی مرسومه، مرغ رو چرخ میکنم میشه کوبیده بود، و صد جور میشه تصویر کرد این کباب رو، چکارش کنید؟ این جور جاها که احتمال خلل از ناحیه چیزیست که متصل به کلامه، کلام ظهورش از دست میده، سالبه به انتفاع موضوع. اما اگر فقایع و خست، خلل محتمل از ناحیه چیزیست که منفصل از کلامه. فرق قرینه متصل و منفصل قبلا گفتم، قرینه متصل قبل از انعقاد کلام باید بیاد، قرینه متصل قبل از انعقاد کلام باید بیاد، قرینه منفصل بعد از انعقاد کلام باید بیاد، بعد از انعقاد. مثلا پدر میگه که پسرم به همسایه ها آش بده، تمام شد حرفش. یه روز گذشت، حالا موعد پخش آش، ممکنه پدر بعد از اینکه به من فرمود آش بده، دو ساعت سه ساعت بعدش گفته باشه که این آش به این شکل داده بشه، این آش به اینها فقط داده شده باشه، این آش به اون جور سر بشه، یه قیدی بالاخره بیاره راجع به نحوه توزیع آش، راجع به نوع آش، راجع به کسانی که آش گیرندن، آش خورندن، به هر حال احتمالشو میده. این چون از ناحیه قرینه منفصل محسوب میشه، یقین داریم دیگه پدر کلامش تمام شد، و پسر به همسایه ها آش بده، بعدم رفت گرفت خوابید، کلام کاملا چی شد؟ منعقد شد. اگر هم خللی احساس میکنم نسبت به ظواهر وجود داره، از کدوم ناحیه است؟ قرائن منفصله. اینجا میگن مخل ظاهر نیست. این چرخت رو بخونیم به مطلب از کنم خدمتون. نعم و مرحوم آخون نعمها رو خیلی کلوف می نویسه، نمیدونم چرا. لو کان الخلل المحتمل فی الظاهر او فی غیره، فی هر به چی زدیم؟ آها ظاهر، خللی که ممکنه محتمل در ظاهر محل ابتلا باشه یا در غیر ظاهر محل ابتلا. روشن شو؟ به ما خبر کان است، لو کان الخلل به ما، به واسطه یا آن چیزی باشد که اتصل اون چیز به چی؟ به ظاهر. اگر خلل محتمل در ظاهر محل ابتلا یا غیر این مربوط بشه به چیزی که متصل است به این ظاهر، یعنی اگر بود به شکلی متصل می بود، لأخل، این احتمال خلل بنویس، لأخل احتمال خلل به حجیت ظاهر. چرا؟ تو آشوی یاد داشت بکن. چون اصل ظهور، اصل ظهور کلام تحت شعاع واقع میشه. این جهت که قرائن متصله دخیل در شکلگیری ظهور، وقتی این قرائن متصل به شکل احتمالی، به شکل احتمالی درشون خلل مطرح باشه، اصل ظهور در انعقاد شک ایجاد میشه، در تحقق شک پدید میاد. خودشم گفته دیگه، خیلی حال نمیخواد بینیمسی، لعدم انعقاد ظهور، اصلا منعقد نمیشود ظهوری برای چی رفقا؟ خدا پدرشو بیاموزه لهو بزنید به ظاهر، نمیشه که عدم انعقاد ظهور برای ظاهر. کلام بنویسید، قال غزیر بکن، حالا یا کلام یا ظاهر. حین ازن، آهین، حین کون احتمال الخلله، آها، من ناحیت متصل به، هینا کون احتمال الخلل من ناحیت متصل به ظاهر. و این انقد و این انعقد، اگرچه منعقد می شود للکلام از ظهور و لول اتصاله، اگر متصل نباشه این متصله، اگر متصل نباشه این متصله، برقه به اون ما موصول برمیگرد. اگر اون چه که متصل به کلام بود منفصل بود، ظهور منعقد میشود. اما حالا که متصل، فقط ببینید میگه به همسایه ها آش بده، درست؟ به همسایه ها آش بده، بسیار. بعد میگه به همسایه های کافر البته آش نده. اگه این به همسایه های کافر آش نده، متصل به اون آش بده بشه، ظهور کلام از همون اول منعقد میشه برای همسایه های مسلمان، برای همسایه های غیر کافر. اما اگر همین رو منفصل بکنه، همین متصله رو منفصل بکنه، لولت تسالوه، بشه چی؟ بشه انفصال. اینجا وقتی میگه به همسایه ها آش بده، کلام ظهور پیدا میکنه در وجوب دادن آش به همه همسایه ها، فارغ از این که مسلمان باشن یا کافر. بعد که میفرماد البته به همسایه های کافر روز بعدش آش نده، تنها این آش نده فردا مخل حجیت ظهور قبله، مخل حجیت ظهور قبله. یک کلمه کلیدی بنویسید، ثواب داره. قرینه متصل مانع ظهور، قرینه منفصل مانع حجیت ظهور، قرینه منفصل مانع حجیت ظهور. یعنی این که فردا بگه به کافرهای همسایه آش نده، دیگه اون ظهور کلام دیروزش در عموم هست سر جاش، اون هست، اما حجت نیست، نمیشه ازش تبعیت کرد، طبقش آش توضیح کرد، از حجیت میفته. به تعبیر دیگه قرینه متصل با موضوع درگیر میشه، ظهور. قرینه منفصل با چی درگیر میشه؟ با حکم، حجیت ظهور. خب حالا اینو سوال کوتاه بپرسم، وقت اون گذشته. سوال، طبق این فرمایشی که شون با نعم آورد، بالاخره مشکل پیدا میکنیم با این آیات یا نه؟ بذارید فردا جوابشون بیارید، برای فردا. سوال، بالاخره با این نعم، ما با این آیاتی که ایشون میگه اجمالا میدونیم توش تحریف واقع شده، مشکل پیدا میکنیم یا خیر؟ السلام علیکم و رحمت الله.